امنیت ملل متحد شد. در این لیست گروه داعش و القاعده نیز شاملند. افراد شامل در این لیست از دارایی‌هایشان نمی‌توانند استفاده کنند و بر سفرهای آنها نیز محدودیت وجود دارد. در یک نیم دهه اخیر این نخستین موفقیت پروسه صلح در افغانستان است که یک حزب مخالف را معتقد به صلح ساخته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
از زمان فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به تاریخ 27 جنوری مبنی به منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین و تعلیق برنامه مهاجران برای 120 روز حدود 60,000 ویزه دخول به آمریکا فسخ شده. سوال هایی وجود دارد که چرا اتباعی 7 کشور اسلامی شامل فرمان منع ورود به آمریکا شدند و کشورهای دیگر شامل از اون نیستند. مسعود فریور خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریش از ژیلا سمیعی میشنویم.
یک هفته بعد از فرمان جنجال برانگیز رئیس جمهور ترامپ، دو سوال عمده هنوز هم شدیداً مورد بحث قرار دارد. وان این که چرا اتباعی عراق، سوریه، سودان، ایران، سومالیا، لیبیا و یمن بر اساس فرمان آقای ترامپ به صورت موقتی از سفر به آمریکا منع شدند و چرا دیگر کشورهای مسلمان مانند افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، لبنان و مصر که اتباعی آن در حملات دهشت افغانی دخیل بودند در این فرمان شامل نشده است؟ شان سپایسر سخنگوی قصر سفید می گوید نظر به فهرست که حکومت اوباما به اداره جدید تسلیم داده است این کشورها شامل فرمان شده است.
What it is to make sure that the people who are coming in are vetted properly from 7 countries.
سپایسر می گوید هدف آن است که افرادی که از این 7 کشور که توسط اداره اوباما شناسایی شده قصد سفر به امریکا را دارند به دقت و شدیداً بررسی شوند. اما این تمام قضیه نیست. فهرست کشورهایی به اصطلاح نگران کننده از یک لایحه منشأ گرفته است که کمتر شناخته شده می باشد. این لایحه تحت نام بهبود برنامه لغو ویزا و منع سفر دهشت افغانان در سال 2015 تصویب شد. هدف این قانون جلوگیری از ورود جنگجویان خارجی به امریکا است که به عراق و سوریه و کشورهای دیگر با پاسپورت‌های اروپایی مسافرت کردند. زیرا دارندگان پاسپورت‌های اروپایی می توانند بدون اخذ ویزه سفر به امریکا سفر کنند. وزارت امنیت ملی ایالات متحده بعداً کشورهای ایران، سودان، لیبیا و یمن را در این فهرست شامل ساخت. در فرمان اجرایی محدودیت سفر آمده است که تعداد بیشمار از افرادی که در خارج متولد شدند در رویدادهای دهشت افغانی که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا رخ داده است دخیل بودند. اما اگر هدف از این فرمان جلوگیری از ورود دهشت افغانان خارجی برای حفاظت امریکا است، حکومت شاید کشورهای مطلوب را در این فهرست شامل نکرده باشد. چارلز کروزمن استاد در دانشگاه کرولینای شمالی در مورد می گوید او می گوید حقیقت این است که تا یک نفر هم در ایالات متحده به دلایل افرادگرایی توسط اتباعی 7 کشور ذکر شده در فرمان اجرایی کشته نشده است. پژوهش کروزمن در بخش دخیل بودن مسلمانان در خشونت‌های ناشی از افرادگرایی در ایالات متحده نشان می‌دهد که 414 مسلمان به مسائل دهشت افغانی مرتبط بودند و حملات مسلمانان افراطی آمریکایی بعد از 11 سپتامبر سال 2001 در داخل آمریکا در مجموع منجر به مرگ 123 نفر شده است.
The level of involvement in violent extremism by Muslims in the United States is still
کروزمن می گوید میزان دخیل بودن مسلمانان آمریکایی در خشونت‌های افرادگرایانه هنوز هم به تناسب سطح مجموعی قتل و خشونت در ایالات متحده بسیار اندک است. عدنان کفایت مقام پیشین قصر سفید که کارشناس امور مبارزه با خشونت‌های ناشی از افرادگرایی است یک توجیه دارد که چرا این 7 کشور شامل فرمان اجرایی شده است. کفایت می گوید این کشورها یک هدف آسان بود. ایران، سوریه و سودان 3 کشور است که از قبل به عنوان حامی دهشت افغانی شناخته می شد و 4 کشور دیگر با جنگ‌های داخلی و هرج و مرج مواجه می باشند.
It's not as if Somalia or the central government of Somalia can
کفایت میگوید تصور نمیشود که سومالیا و یا حکومت مرکزی سومالیا قادر به آزمون کشیدن مؤثر امریکا از نظر سیاسی باشد. به همین منوال لیبیا که تا یک حکومت مرکزی فعال ندارد و یا سوریه که با جنگ داخلی سر در گریبان است. کفایت میگوید اداره دونالد ترامپ شاید این فهرست را وسعت بخشد و قصر سفید هم هنوز این گزینه را رد نکرده است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز تا چند از دیگه برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی پیشکش میشه. برنامه قبلا ثبت شده، از پذیرش تلفن‌های شما معذرت می‌خوایم. ولی توجه کنین با آخرین گزارش. سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که اگر بیماری‌های سرطانی در مراحل اولیه او تشخیص شود، زندگی 8.8 میلیون نفر سالانه از مرگ نجات پیدا می‌کند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از برنامه‌های تازه سازمان بین‌المللی صحت به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان گزارش داره که برگردان دری او را رویا زمانی تقدیم میکنه.
امروز 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است. سازمان جهانی صحت میگوید زمان سرطان را بیماری کشورهای ثروتمند میگفتند، اما در حال حاضر این پدیده همه گیر شده است. بر اساس گزارش این اداره بین المللی، 2/3 مرگ میر ناشی از امراض سرطانی حالا در کشورهای با درآمد متوسط رخ میدهد. مقامات صحی میگویند که اگر اقدامات در کشورهای فقیر برای تشخیص بهتر، شناسایی و درمان این بیماری در مراحل اولیه آن گرفته نشود، آمار مرگ میر ناشی از این بیماری همگیر از 8.2 میلیون نفر به 9 میلیون تن تا سال 2030 بلند می رود. اتن گورک رئیس بخش مدیریت بیماری های غیر واگیر، معلولیت، خشونت و وقایت در سازمان ملل متحد است. او می گوید که بر علاوه هلاکت تعداد زیادی، سرطان هزینه بزرگ مالی را نیز در قبال دارد.
It's been estimated that $1.6 trillion are lost due to cancer.
او میگوید بیماری سرطان سالانه 1.6 تریلیون دلار هزینه دارد که یقینا میزان هنگفتی است که سیستم صحی متقبلان می شود. گارک میگوید که سرطان برای یک مدت طولانی حکم مرگ شمرده می شد که نام در حال حاضر تغییر کرده است. این مقام ملل متحد میگوید با کاهش سیگارت کشیدن، آلودگی هوا، کاهش در مصرف الکل و داشتن رژیم غذایی سالم میتوان با سرطان مقابله کرد. گارک افزود به افرادی که از قبل با بیماری سرطان دست پنجه نرم میکنن میتوان رسیدگی زیاده کرد.
It does not have to be a death sentence. There's a lot we can do.
او میگوید سرطان نمیتواند که دیگر حکم مرگ را داشته باشد. اقدامات متعددی است که در تشخیص و آزمایش این بیماری روی دست گرفته می شود. سازمان جهانی صحت امسال 4 فوریه را روز تمرکز بر اهمیت تشخیص اولیه این بیماری یاد کرده و میگوید مریضانی که در اوایل بیماریشان تشخیص شده و تحت مراقبت‌های صحی قرار می‌گیرند، چانس بیشتر برای زنده ماندن را دارند و این امر بیشتر برای کسانی صدق می‌کند که از بیماری سرطان سینه، عنق رحم و روده بزرگ رنج می‌برند. این اداره در اخیر گزارش نگاشته است که تشخیص اولیه بیماری های سرطانی باعث می شود که هزینه تداوی بیماران نیز کمتر شود.
گنج شایگان. دوش صد عقده دل وا کردیم، یاد از کابل زیبا کردیم، یاد از سرو روان و جویش، یاد از نسترن خوشبویش، یاد از ماه شب چهاردهش، یاد از سوسن خرمن زدهش، یاد از دره پغمان کردیم، یاد از استالف و یاران کردیم. ادب دوستان و فرهنگیان عزیز، در برنامه امشب گنج شایگان، شاعر این سروده زیبا در مورد هنر افغانستان در عرصه تاریخ و تحقیق درباره باغ‌های کابل صحبت می‌کند. با شماره 202 619 3136 شریک این برنامه ادبی و فرهنگی باشید. ادب دوستان گرامی، شاعر، نویسنده، محقق و نقاش چیره‌دست افغانستان فاضل گرامی، حامد نوید، استاد برنامه امشب ما هستند که از طریق تلفن با ما صحبت می‌کنند. آقای حامد نوید، شما به برنامه گنج شایگان خوش آمدین و سلام ما را بپذیرین.
سلامت باشین، شما مهربان هستین. من استاد نیستم، پیشترم عرض کردم من منتها یک کس هستم که جستجو میکنم در مورد وطنم، چون دوست دارم وطنم.
تشکر.
و از امون خاطر شاعر شدم چون عاشق وطنم بودم.
بله.
و ما امون خاطر رسام شدم، خاطر که میخواستم صحنه‌ای که از تاریخش هست و از زیباییش هست نقاشی کنم. این فقط یک وظیفه است که من انجام میدم.
تشکر، لطف کردین. ولی تا جایی که من شناخت دارم و در وقت خود من در کتابخانه پوانتون کابل هم درس میخوادم و هم کار میکردم.
بله.
شما در پوانتون درس میدادین و استاد فاکولته بودین.
بله.
در امریکا استادای پوانتون ها را به نام پروفسور یاد میکنن و در افغانستان استاد میگفتن. این رفت من به می اجازه گفتم، به می جرات شما را استاد خطاب کردم.
وقتی که من رفتم به پوانتون کابل شامل شدم که در کد علمی داخل شدیم.
بله.
همراه مرحوم استاد الهام مصاحبه میر کردیم و او مصاحبه اوله کردن و اونا برای من گفتن که یکی استاد است یکی استاد. گفتم چی میگین، مقصد شما چیست؟ استاد محترم. گفت استاد اونمون کسی است که در صنف استاده میشه، هم فکرش استاد میباشه و هم شاگرداش از پیش نمیرم. استاد کسی است که زحمت میکشه.
بله.
و این بسیار مقبول یک شوخی بود، بسیار عمیق بود.
بله. بله.
من نمیفهم تا بالی که استاد هستم یا هنوز استاد شده.
خب، شنونده های ما و شاگرده های شما در گوشه و کناره که هستن امی صحبت میشنون و خودشان قضاوت میکنن که شما لقبتان چی است.
سلامت باشین.
ولی فاضل گرامی، من میدانم که شما در مورد هنر افغانستان در عرصه تاریخ یک کتاب را سر دست دارین که در خود بسیار اهمیت است. بله.
بله، مهربان هستین. این کتاب به انگلیسی چاپ شد به نام Art Through the Ages in Afghanistan. والی من او را کتاب از سر به دلیل نشته می کنم.
بله.
این کتاب شامل دو بخش است، هنر افغانستان در ادوار پیش از اسلام و هنر افغانستان در ادوار اسلامی، یعنی از قرن هفتم هجری تا به امروز.
بله.
چیزی که باعث شد من کتاب نوشته کنم دو مسئله است. یکی ای که بسیار آثار بسیار گرانبهای افغانستان در گالری ها و موزیم های جهان معتبر مثل سمیتسونین موزیم متروپولیتن نیویورک، بریتیش موزیم، به نام کشورهای همجوار افغانستان مانده شده، یا به نام هنر هند و یا به نام هنر فارس، در حالی که آثار پدیده‌های هنری است که مثلا در بامیان، در کاپیسا، در هرات، در غزنه، در بلخ توسط امی مردم بیچاره و غریب افغانستان و اجدادشان ساخته شده و این حق ملت افغانستان سرمداش که واقعیت شنوشته کنم.
بسیار خوب، بسیار بله. کار نیک است که در این وقت شما امکار نیکن.
بله، هیچ کتاب نشر شد و در لایبرری کانگرس افتتاح شد که بخیر از جمله یکانه کتابایی بود که در اون سال در لایبرری کانگرس در مورد افغانستان ای افتتاح رسمی شد و اسکالرای زیاد بود که من از موقف فرهنگی افغانستان دفاع کردم. دیگه همین خود فرهنگی که ما مردم داریم، همین فرهنگ مهمان نوازی، فرهنگ احترام به بزرگان، فرهنگ همین مراسمی که ما داریم به کلی مخصوص و خاص افغانستان است. که با وجود که اقوام مختلف است یک چهره خاص برای مردم افغانستان میدن. اگر شما در مزار شریفان بریم، اگر شما قندهار هم برین، اگر شما هرات برین، اونمو شهامت، اونمو دلیری، اونمو مهمان نوازی، اونمو بزرگواری را در وجود تمام مردم افغانستان میبینین که این بسیار آنتروپولوژیست ها را به حیرت انداخته که این چه قسم امی میراث بر ملت افغانستان رسیده که تقریبا از نگاه بیهیویر، نه از نگاه نسل، از نگاه بیهیویر کلشن یک نوع بیهیویر دارن، از بامیان تا به نورستان، از نورستان تا به هرات،
از شهر تا غرب، از شمال تا جنوب.
بله من شما برین یک فاریابی هم امون خسن با شما برخورد میکنه که یک قنداری هم میکنه از نگاه ازی که شما میمانش هستین. جالب است.
بسیار جالب. و یکی که شما از این دفاع کردین و روشنی انداختین و آگاهی دادین برای کسانی که در بیرون از افغانستان هستن.
برای مخصوصا باز مقالات های توسط نویسنده های قرن 19 هم که اورینتالیست ها میگفتن و از اروپا به کشورهای شرقی سفر میکردن، مستشرقین هم میگن، باز اشتباهات با عمومیت گرایی ها شده که اونا از روی زبان چی کردن، دمو معیار خود سنجیدن. مثلا اگر کسی فارسی گفت میده گفتن مربوط مدنیت فارس است، اگر کسی ترکی گفت میده گفتن مدنیت ترک است. اما میفهمین که زبان یک پدیده فراگرفتنی است، یعنی آموزش میشه، یاد میگیرین. اگر مثلا شما یک پشتون هستین در مزار شریف زندگی میکنین، شما هم زبان هم مزار شریف ازبکی رو یاد میگیرین، و اگر پشتون هستین در کابل زندگی میکنین زبان شما دری میشه، و اگر افغان هستین و اولادتان در امریکا زندگی میکنه زبان از او انگلیسی میشه. پس زبان نمیتونه یکانه معیار شناخت یک هویت یک ملت شوه. هویت یک ملت هست سرنوشت سیاسی مشترکشان، آلام و خوشبختی هایشان و تمام آینده مشترکشان و گذشته مشترکشان تشکیل میده.
بله، صحبت بسیار جالب بود. بله، که امی که هویت جمله شما را کوت میکنیم که هویت یک مملکت از سرنوشت سیاسی مشترکشان تشکیل میده. حال میاییم استاد گرامی با اجازهتان که در مورد پدیده های هنری در افغانستان یک کم روشنی بندازین.
ببینیم، بیشتر عرض کردم پدیده های هنری افغانستان پیش از اسلام این شامل پدیده های هنری دوره حجر میشه که کهن‌ترین از این یک مجسمه بسیار کوچک است که 20,000 سال پیش در قلعه آکوپروک بلخ ایجاد شده در دوره سنگ کهن ارتقا یافته یا پیش اپر پالیولیتیک، و در اونجا یک کس امرای سنگ یک سختر بوده، یک سنگ نرم تراش کرده و با یکی از عجیبترین آثار است که در افغانستان پیدا شد و نخستین مجسمه است که در قاره آسیا ساخته شده. این بجرات میگم نخستین مجسمه است که در قاره آسیا ساخته شده 20,000 سال قدامت تاریخی داره.
و چی رو نشان میده این مجسمه؟
این یک روی یک انسان نشان میده و این چشمای بسیار حدقه بزرگ داره و یک اما یک تبسم در لبش است. و این وقتی که لویز دوپری و الکساندر مارشاک این دیدن و مطالعه کردن گفتن این آدمی که رو ساخته مایکلانجه قرن حجر بوده، برای اینکه احساس در روی دی آورده و تا بال ما نمیفهمیم که این مجسمه یک تن است یا یک مرد است، اما یک زانو در زیر رویش معلوم میشه که یک پای خود قات کرده. بسیار یک اثر عجیب است. این هم تو آثار دیگه از سمنگان از کوهایی که به نام قرقمر یاد میشه، از هزارسوم سمنگان، همینطور از بلخ، اینا پیدا شد که مربوط به دورهای بسیار قدیم انسان است.
اما میپرسیم استاد محترم ببخشید که کدام مکتبا از افغانستان نشات کرده
بود؟ اینا را میخواهیم بیاییم. با دزور شما میبینین داستان دوده آسیایی ها را که مربوط مدنیت ویدی و اوستایی میشه، خود در خود بلخ با آثار مجسمه سازی بسیار قدیمی پیدا میکنیم و همچنان در مونیگه قندهار در کنار دریای ارغنداب و هلمند آثار هنری پیدا شده که فرهنگ زراعتی هم وقت ایجاد کرده و از روی ازی پیکره هایشان از روی نخاشی هایشان میفهمیم که مردم فرهنگ زراعتی داشتن که به فرهنگ شهری ارتقا یافتند در هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی 5000 سال پیش از امروز. این عالم مکتب هنری که بسیار مشهور شد در جهان، مکتب هنری یونان باختری یا مکتب هلینی باختر بود که نمونای ازی از شهر آی خانم واقع در ولایت تخار به دست آمد و همچنان از قندوز و بلخ و چند دیگه های همی باختر بزرگ فاریاب این آثارش پیدا شد. این نشان داد که وقتی که اسکندر مقدونی به طرف شرق میو به خاطر جهانگوشایی های خود، فرهنگ یونان قدیم این امرای فرهنگ باختر یک جای میشه. اما او مردم جذب شدن در ما بین بعد از چند قرن این مردم جذب میشه در داخل فرهنگ باختر با هم خلط میشن و هنری که به وجود میاد از هنر یونانی فرق داره و میخواد یه هنر هلنی میگن. هلنی از کلمه هلیا گرفته شده که هلنا گرفته شده که به کسایی میگن که از فرهنگ خود دور شدن و داخل یک فرهنگ دیگی شدن که او فرهنگ هلنی باختر است که در او اساسات هنر کلاسیک یونان به شکل دیگی میبینین. مثلا مجسمه آناهیتا ساخته میشه که این مجسمه آناهیتا یک پدیده فرهنگی همین منطقه بوده. یا بهترین مثال از این مجسمه پیرمرد باختری است که با تناسب بسیار زیبا با استفاده از تکنیک یک هیکل تراشی یونان یک مرد باختری نشان میده. بعد از او باز ما میرسیم به دوره‌ای که حکومت یونان باختری یا باختری های بلخ اینا سقوط میکنن توسط مایوس، یک از اقوام ساکه بود. یک مدنیت دیگه دینج شروع میشه که مدنیت ساکه ها، پهلوه ها، یوشی ها که پدر کوشانی هاست، اینا پکس ها، پهلوه ها با وجود میارن و آثار بسیار زیبای از ایره شما دیدین که از قدی دوره از شبرغان به دست آمد که مطلع تپه است.
بله.
و این یک جهانم حیرت ماند. البته در این تأثیرات هنر یونان و تأثیرات هنر چین دیدم میشه به خاطر که ما در یک مرکز قرار داشتیم در سر شهرهای ابریشم، اما از خود خصوصیات داره، از خود ممیزات داره که با کلی ایران متفاوت می سازه از هنر یونان و چین قدیم.
مثلا چه خصوصیت داره؟
مثلا در این مابین از این جواهر ها یکی مجسمه مارکوپولو یا آهو کوچیکویی است که از طلا ساخته شده و این از محیط خود افغانستان که امبوز کوهی بدخشان است و کوچ کوهی است مباشن کوچ کوهی است این بسیار به شیوه ریالیستیک ساختن که یک قسم پدیده در هنری یونان نیست. دیگه یک داستان یونانی را اینا دوباره بازسازی کردن از طلا که این یک گیری است که دو تا دلفین نشان میده که در بالای سر از این دو پدیده میتولوژی یونان شیشه که اینا رو به نام کیوپید میگن. کیوپید کسی است که همون تیر عشق به طرف مقابل مندازه. در فرهنگ یونان و روم قدیم اینا باعث مثل یک طفل ساخته میشن نشان داده شدن به صورت عمومی یک طفل که دو تا بال داره. اما در این مجسمه که در شبرغان ساخته شده اینا دو آدم کلان هستند و دولفین هم رقم مایای لقه که در دریای قندوز از به او شکل ساخته شده. با یکیش پیر یک مرد میانه سال است، با یکی دیگیش یک مرد جوان است و این مرد میانه سال بسیار عیاش معلوم میشه و تیری که میزنه هر طرف است. اما مردی که جوان است و عشق واقعی داره و همون تیری از این درست به هدف نشان گرفته شده. بسیار نشان می دادن
چقدر توضیح دادن که امیال به پیش چشم ما مجسم شد صحنه.
ولی یک یا مثلا همون مجسمی خدای جنگ در فرهنگ آریایی ساخته شده که از مجسمی آرس از یونانی با کلی متفاوت است. ورد نامشم دقیقه یادم رفت و با کلی سیستم پورتری کردن از این سیستم که ایره ساخته فرق داره، یعنی عناصر شرقی داره. از این خاطر اینجا میبینیم که اصالت های هنری خود منطقه در این آثار بسیار زیاد است. باز در دوره که میریم بازی دوره کوشانی هاست که این درخشانترین دوره تمدن افغانستان از نگاه هنر پیکر سازی و مجسم سازی و هیکل تراشی است. ببینید فرق دارد، پیکر سازی فرق داره از هیکل تراشی. برای اینکه پیکر را شما میتونید که از گلم بسازین، از مواد گچی هم بسازین، اما هیکل تراشی تراش میشه از سنگ. و هر دو هنر در افغانستان در وقت کوشانی ها بسیار اوج داره که زیباترین آثار از سرخکوتل بغلان امتمیعیم به طرف کاپیسا، بگرام، پروان، کابل، اطراف کابل، لوگر، از لوگر میره به تا به حدی جلال آباد و از امی پروان میره امی هنر به طرف بامیان و از بامیان میره تا طرف غور و تا غزنه. یک شبکه هنری رو به وجود میاره که در وقت کوشانیا ساخته شده و اکثر معابد امو وقت بالای شهرهای تجارتی قرار داشت.
بله.
که یکی از مراکز عمدیش ننگرهار بود و دیگه مراکز عمدی ازی کابل بود و دیگهش بامیان بود و همزمت میره به طرف سمنگان، باز از سمنگان میره تا بلخ و از بلخ میره به طرف خوتن. این بسیار دلچسب است آثار هنری که در اینجا ایجاد شده. اینا آثار هنری هست که میفهمید در آثار هنر مجسمه سازی دو قسم داریم، یکی نیمه برجسته است و یکی کاملا سه‌بعدی. هنر مجسمه نیمه برجسته مثلا چیزی که شما در روی یک سکه میبینید نیمه برجسته است، ریلیف میگن.
بله.
مجسمه آزاد سه‌بعدی شما رو از چهار طرف دیده میتونید که ارتقا یافته تر است و این آثار هنری که در هدف پیدا شده همگی سه بودی است، اما آثار هنری که در فارس قدیم است ریلیف است، یعنی برجست نیمه برجسته از سنگ تراش شده. از نگاه محتوا آثار فارس همو شاههای اخامنشی و ساسانی را زیادتر و صحنه‌هایی که پیروزی ها و جنگ هایشان است و اونا را تشریح میکنه، اما از آثار دوره کوشانی فلسفه بودا را زیادتر تشریح میکنه.
بله. میبخشین استاد محترم، من دمیج یک پرسش داشتم که دمی مقطع زمان چطور افغانستان به مسابه یک پل، به مسابه یک پل یا یک رای اتصال بین مثلا هند و ایران و سایر کشورهای همسایه قرار میگیره، هنرش انتقال پیدا میکنه؟
چند راه تجارتی بسیار قدیم بود که یکیش از هند میامد تا به حساب ننگرهار، از ننگرهار میامد لوگر، لوگر میامد کابل، کابل میرفت پروان، بامیان، از بامیان از طریق دری شکاری میرفت به طرف دری صوف و بلخ و وصل می شد، با یه بالاخره می رفت به طرف ایالت سیکیانگ چین که در اونجا ابریشم می گرفتن.
بله.
بازمی راه می آمد به می ترتیب از رای دوباره به هند وصل می شد و همچنان به طرف هرات می رفت و از هرات می رفت به طرف خلیج فارس، خلیج کسپیان، و از کسپیان می رفت تا به اناتولی تا می رسید به امپراتوری روم شرقی، و او تجارت روان بود. همچنان یک رای دیگه از هرات می آمد به طرف زرنج، از زرنج می آمد به قندهار، از قندهار دوباره وصل می شد به طرف حوزه سند. از خود افغانستان در دوره کوشانی ها یکی از مراکز عمده تجارتی شهرهای مدنیت های قدیم شد، و چون در او وقت راه بحری و راه هوایی بسیار انکشاف نکرده بود و این شهرهایی که در امو افغانستان قدیم بود به سر شهرهای تجارتی و شهرهای اقتصادی قرار داشتند یا رشد کردن از نگاه اقتصادی.
نه.
وقتی که یک شهر از نگاه اقتصادی رشد میکنه، فرهنگ شهری در اونجا پیدا میشه و در پهلویش هنرها هم رشد میکنن. یگانه راهی که وجود داشت که از هند با آسیای مرکزی و به طرف سغدستان قدیم، با طرف بخارا و سمرقند، حتی در ادوار اسلامی بریم، اینمی راه های بود که از درون دره های هندوکش شمالی و جنوبی می رفتن و نقاط مختلف جهان وصل می کردن.
بله.
تشکر
میکنم. با اجازهتان فاضل گرامی، یکی از شنونده های ما به نام میلاد شریف از دنمارک تلفن کردن و اینا از شما مثل که سوال دارن یا کدام گفتنی دارن، اگر اجازه باشه
بفرمایید.
تشکر آقای شریف، بفرمایید.
سلام و ادب خدمت شما خانم عزیزی و مهمان نهایت گرامی شما استاد نهایت معزز. واقعا تا جایی که برنامه را تعقیب کردم، صحبت های بسیار دقیق عالمانه و روشنگرانه ای را استاد گرامی برای دوستان معلومات دادم. گرچه شاید تکراری هم باشه، دو سوال از پیش استاد گرامی خواد کردم. اگر لطف کنن در مورد امی گنجینه ارزشمندی که انقریب چاپ میشه، که قبل از اینکه چاپ شود یک مبارکی خدمت استاد گرامی و تماما هموطنان نازنین رو عرض میکنم و امیدوار هستم که هر چیز زودتر این گنجینه بسیار پربار به اختیار هموطنان عزیز ما در جای دنیا قرار بگیره. سوال اینجا بود که بهزاد نقاش هنرمند از دوار عشق،
بله،
اصلا این اسم استاد گرامی چطور انتخاب کردن؟ یکی در حالی که بیزاد و نقاشی از او، یا خود استاد بیزاد با نقاشیشان یک جای، ایش تو پیوند و تسلسل میخوره با عشق. اگر لطفا کنن در این قسمت و در زمن، اگر گرچه شاید تکراری هم باشه چون استاد در صحبت ارزشمند خود یادآوری کردن هم مسائل همین گنجینه که چاپ میشه، محتوای ارزشی فرهنگی و تاریخی از او در شرایط کنونی و بعدش چه قسم ارزیابی خود کردن و چگونه؟
بسیار مهربان هستین، شما صحبت مقبول کردین، آدم خوش می سازن. و چقدر مقبول صدای مقبول دارین شما. و بیزاد ببینین یک فلسفه هست در هنر که ایجاد باعث ایجاد یک اثر هنری عشق میشه. یعنی شما به یک چیز بسیار شوق میداشته باشین که بالاخره اما اثر ایجاد میکنین، یا عشق شما به عقاید مذهبی و خداوند می باشه، یا عشق شما بر یک انسان می باشه، یا عشق شما بر وطن شما می باشه، یا عشق شما خاص به خاطر هنر می باشه. مسئله که در نقاشی های بیزاد مطرح است، توجه به جوهر است، توجه به کنه اشیا است، توجه نه به شکل ظاهری اشیا که اساس از او را شناخت واقعی از پدیده ها تشکیل میده و او را عرفا عشق میگفتند در وقت. مثلا جوهر و عرض فرقش همی است که جوهر درون میبینه و عرض ساختمان بیرونی یک قسم یا یک پدیده را. یک بحث است که میگن از نگاه دید انسان ما بسیار چیزها را خطا میبینیم. مثلا دو خط موازی از نگاه چشم دید ما بالاخره به یک نقطه قطع میکنن که از نگاه علم پرسپکتیف او را محراق میگن، باید به یک نقطه ختم شوه. اما ما میفهمیم که دو خط موازی اصلا با هم تقاطع نمیکنن. یا شما اگر یک دایره را از بالا ببینین دایره میبینین، اگر از یک گوشه دیگه ببینین به شکل بیضاوی به چشمتان میاد. متفکرین و عرفا میگفتن که وقتی که انسان دید بصیرتش باز شوه و از روی عشق و از روی آگاهی پدیده ها را ببینه، جوهر را بیشتر میبینه تا به عرض. و جوهر جولانگاه عشق است، کمی جوهر است که ما را به خداوند میرسانم. به هر صورت برالاوه ازو شما بین تمام داستانهایی را که بیزاد نقاشی کرده، صحنه های است مثل قصه لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، قصه فرهاد، عشق بهشت امیر خسرو بلخی دهلوی و تمام داستانهای عاشقانه رو نقاشی کرده. بخصوص یک تابلوی نقاشی ازی که امو جدا شدن لیلی را از مجنون نشان میده و این شطورا جنگ میکنن دو قبیله عرب مقابل یکی دیگه خود، این امو تمام امو طغیان روحی خود نقاشی کرده به جای مجنون و این شطورا را در حال دار خوردن نشان میده و یک هیجان نشان میده که این فرق میده از نقاشی های پیشتر. از اونجا بیزاد این بسیار شهرت میگیره، حرکت با وجود میاره. همچنان در صحنه که نقاشی کرده از بهشت صحنه شکار، این تمام غبار که از اسبا و از فرار آوا و از شکار است بسیار مقبول نقاشی کرده و مثلا پلنگ در مقابل آهو که یکیش ضعیف و یکیش قوی است نشان میده و بالاخره آهو در بالای کوه بالا میشه و در قله بلندترین قرار میگیره و این نقاشی از چوکات بیرون میشه و کلی از چوکات بیرون است. یعنی این دیگه پشت مرزها نمیگرده، بیزاد سنت چکنی میکنه در بیرون از چوکات. عموماً تمام نقاشی ها رو بین داخل یک چوکات هستی بیرون میکشه برای از اینکه نشان بده که یک موجود میتونه عروج کنه، بالاتر بره، بسیار بالاتر از چیزی که از بخاطر رسیدن به یک جای که او آزادی است و آزادی عشق است. بقیدی من خاطر نشته کردیم که
هنرمندی است باره عشق.
من این فهم کاشی تابلو می بود که شما می دیدید.
تشکر می کنم از شما آقای میلاد شریف. شنونده های بسیار زیاد در روی خط هستن. همچنان استاد من می ترسم که ما تقریبا دقایق آخر برنامه قرار داریم و گفته های بسیار زیاد است که از گپ های شما دیگه گپ های فراوان دیگه نشأت می کنه. با اجازه شما و میلاد جان عزیز از شما بسیار تشکر و چقدر توضیح خوبی گفتید.
شما که تونستم بدون از اینکه شما نقاشید ببینید.
تشکر. یکی از دوستا پرسیدن که شما به امیر خسرو دهلوی پیشتر اشاره کردین و یک تعداد از پادشاه‌ها در تاریخ فرهنگی افغانستان، یک تعداد از پادشاه‌ها، شاعران، نویسنده‌ها، مثلا اقبال لاهوری یا بابر شاه یا بابر، اینا به عاشق کابل بودن، یا رحیم معیری و کابل هم میگن که در تاریخ فرهنگی افغانستان به نام شهر باغاها یاد کردن.
بله شما بینید که اگر مو شعر صاحب تبریزی و یادش کس باشه، خوشا عشق سرای کابل و دامان کفسارش، که ناخن بر دل گل میزند مشگان هر خارش. اما تو رفته و باز بالاخره تمام همه باغهای کابل، باغ جهادارا و شهرارا و تاقبل مسان، همه گیره تشریح کرده، دیوارهای کابل تشریح کرده، زیبایی های کابل تشریح کرده. و کابل قدیم تا جایی که ما میبینیم از روی تزک بابری و تزک جهانگیری که یا اما تعریف شهر کابل نشته کردن، شهری بوده که از نگاه زیبایی و داشتن باغ‌های فراوان جلب کرد زیدالدین بابره. و اگر شما بلندار همگی میفهمند که باغ بابره بسیار به عشق زیاد برای بی بی مبارکه خانمی که داشت ساخت در اونجا. و در اون وقت جان در تزک جهانگیری نشته شده که چند خانم دیگه بودن که یکیش به نام شهربانو بود که او دختر سلطان ابو سعید پادشاه هرات بود که کشته شد و دخترش به کابل آمد، شهر باغ شهرارا را ساخت. و همچنان دو خانم دیگه که جهانگیر یاد کرده در تزک باب در تزک جهانگیری، اونا هم در ساختن باغ‌ها بسیار نقش عمده داشتن. یکی از دلایلی که خانوما برای ساختن باغ که یکیش بیک بیگم بود و دیگهش مریم مکنی بود که اینا باغهای بنفش باغ و مهتاب باغ در شهر کابل ساختن. و این دلیلی بود که خانوما که در اون وقت مقید بودن بیرون بازار رفتن هم میتونستن، باید باغهای برای از نامی بود که همراه ندیمه های خود رو تفرش میکردن و در اونجا براحت میبودن. مثلا امی با قسم باغها نه تنها در کابل، در سر تا سر افغانستان است که یکیش باغ است که گوهرشاد بیگم در هرات ساخت، باغ مصلا که در اونجا مسجد مصلا و مناره های مصلا بود. دیگه
باغ قندهار،
بله داخت سفر، باغ کوکران قندهار. و یک باغ دیگه بود که خود وقت سلطان محمود غزنوی ساخته شده بود که من نمیفهم در تلفظ زی باغ فیروزیس یا فیروزه دیره من درست بساده هر کس دیگه. و در اونجا بود که در باغ از او فردوسی آمد که به دربار سلطان محمود غزنوی به و اونجا امرای انصاری و فرخی و اسجدی دیدار کرد. و به خاطر که بفهمند که فردوسی شاعر خوب است، گفتن با یک مشاعره میکنیم و هر کس یک شعر فلبدیه بگوید. انصاری گفت چون عارض تو ما نباشد روشن. فرخی به جوابش گفت مانند رخت گل نبود در گلشن. اسجدی گفت، اسجدی خواست که با کلی مسیر شعر تغییر بده، گفت مشگاند گذر همه کند از جوشن. فردوسی نوبت چی رسید، گفت مانند خدنگ دیر در جنگ پشن. ایران بیداد نقاشی کرده می سنه را و یکی از زیباترین تابلوهایی که بیداد ساخته. و از صورت وقتی که شما یادداشت های مورخین انگلیس که همراه با عسکر انگلیس در سال 1838 داخل افغانستان شدن، ببینین تالبوت نشته میکنه، یکی از کسایی که گزارشگر است، وقتی میگه به کابل آمدیم ما ایره نامش گفتیم شهر باغها، به خاطر که چهار طرف از این باغهای بسیار زیبا بود. مثلا باغ شهرآرا بود، باغ جهانآرا بود، باغ جهان نما بود.
باغ قاضی، بادامباغ،
بادامباغ، هر طرف از این باغ بود. ما متاسفانه در اکثر از این باغ ها در جریان جنگ اول و دوم افغان انگلیس از بین رفت، چون از توپخانه کار گرفته شد. توپ بسیار زیادتر خراب میکنه. جنگ های پیشتر جنگ شمشیر و نیزه و اونا بود، یک باغ با کلی از بین نمی برد. توپخانه انگلیس بسیار از یاره خراب کرد و جیمز راتری که یک نقاش بود و بسیار آدم حساس و معلوم میشه که بوده، از باغای غزنی یاد میکنه.
بسیار و... تشکر استاد محترم، قدر صحبت شما زیبا و جامع بود که واقعا ما نفهمیدیم این مدت برنامه چطور ختم شد. در همینجا چون وقت برنامه به پایان میرسه، با شما، با میلاد جان عزیز و سایر شنونده هایی که نتونستیم با اونا بپردازیم، خداحافظی میکنیم. از شما جهان سپاس تا صحبت های آینده در برنامه های آینده. خداوند یار و مددگارتان. شب همه بخیر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.